سلام به شنوندگان سایت زیست آنلاین. با یک گفتگوی دیگه با مسائل محیط زیست مرتبط با مسائل محیط زیست در خدمتتون هستیم و امیدوارم که مثل بقیه گفتگوهای ما مورد توجه شما قرار بگیره. گفتگویی که توی این برنامه براتون تدارک دیدیم در خصوص مسائل مرتبط با تأمین مالی طرح‌های توسعه است. همونطور که میدونی تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای یکی از مسائل خیلی مهم در سیاست‌گذاری و توسعه کشورها هستش. در واقع تأمین مالی توسعه‌ای برخلاف تأمین مالی تجاری مکمل منابع دولتیه و تأمین مالی بازاره. کارش اینه که پوشش شکاف موجود در تأمین مالی متمرکز بر پروژه هایی رو که دارای سود نیستند رو مورد پوشش قرار بده. به این معنی که نهادهای تأمین مالی خصوصی معمولا پروژه هایی رو انتخاب میکنن که سودآور باشه و طبیعتا خیلی از پروژه های توسعه‌ای سود خصوصی ندارن به دلایل مختلف، شاید تعرفه گذاری و مسائل مربوط به اون. از یه طرف دیگه بخش دولتی هم فاقد بودجه و گاهی تخصص لازم برای سرمایه گذاری تو این پروژه هاست. به خاطر همین نهادهای واسطه‌ای به وجود آمدن به نام نهادهای واسطه‌ای توسعه‌ای که نقششون تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای. بانک‌های توسعه‌ای از مهمترین این نهادهای واسطه‌ای توسعه‌ای هستند که بلافاصله وقتی از بانک توسعه‌ای صحبت می‌کنیم یاد بانک جهانی می‌افتیم و گروه بانک جهانی و مؤسسات وابسته به اون، و طبیعی هم هست چون بقیه بانک‌های توسعه‌ای به نوعی در واقع الگوبرداری کردن از خود بانک جهانی و بخشی از وظایف اون رو توی جهان در حال انجام هستن. اما نکته که خیلی مهم هست در این زمینه و موضوع بحث امروز ما هم هست اینه که آیا تأمین مالی توسعه‌ای باید مسائل محیط زیستی رو چجوری در نظر بگیره؟ خیلی وقتها طرح‌های توسعه چالش‌های اساسی رو ایجاد می‌کنن در خصوص مسائل محیط زیستی و اگر بانک‌های توسعه‌ای به این زمینه توجه نکنن در واقع یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنن اینه که محیط زیست رو تحت شعاع قرار میدن و مسائل محیط زیستی و اجتماعی رو تحت شعاع قرار میدن. نکته مهم اینه که توی سالهای اخیر تحولاتی انجام شده و ما توی این گفتگو میخواییم در این زمینه صحبت بکنیم. مهمان من در این برنامه دکتر علی کاشمری از پژوهشگران محیط بخش اقتصاد ما. ایشون دکتر اقتصاد دارن و توی سالهای اخیر مطالب مختلفی رو در جراید و به شکل کتب منتشر کردن. من افتخار دارم که امروز خدمت آقای دکتر کاشمری باشم. ایشون تخصصشون سرمایه گذاری، مباحث مربوط به سرمایه گذاری، به خاطر همین فکر بکنیم که در واقع توی این گفتگو بتونیم خیلی از کمکشون استفاده بکنیم. من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کاشمری و خواهش میکنم که یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشند و بعد من در خدمتشون باشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب رئیس بزرگوار و مخاطبین عزیز زیست آنلاین. برای بنده هم باعث افتخاری که در خدمت شما مخاطبین عزیزتون باشم. من در خدمتتون هستم جناب رئیسی.
جناب آقای دکتر کاشمری، بخاطر اینکه با ریتم سریع‌تری صحبت رو پیش ببریم، میدونم که دانش جناب عالی در مورد در واقع بانک‌های توسعه‌ای توی جهان در واقع خیلی زیاد هست، اما من خواهشم اینه که لطف بفرمایید در واقع برای ما در مورد جنبه‌های محیط زیستی که این بانک‌های توسعه‌ای در اعطای وام یا اعتباراتشون دارن. خدمتتون در واقع میپرسم، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من یه نکته ای رو در ابتدا خدمت دوستان عرض بکنم. در مقدمه شما فرمودید که تأمین مالی از طریق میتونه بانک های توسعه‌ای باشه، بانک های تجاری باشه. یک وجه تمایزی که این دو نوع بانک ها دارن، بانک های توسعه‌ای اتفاقا در شرایط فعلی اون تغییری که نسبت به گذشته پیدا کردن به این شکلش نیست که رو طرحهای سودآور نیستن اتفاقا بخواد سرمایه گذاری کنن. معمولا رو طرحهایی که تو کوتاه مدت سودآوریشون میتونه دارای ریسک باشه میان سرمایه گذاری میکنه. دیدشون بلند مدت هست بانکهای توسعه‌ای. برای همین خود دولت ها رو طرحهایی که فکر میکنن که اینها میتونه توی توسعه منطقه ای از کشور چه به شکل ملی و یا چه بین المللی میتونه تو اون منطقه توسعهش کمک بکنه، ولی تو بلند مدت جواب نمیدن، تو طرحها سرمایه گذاری میکنن. من یک مثال بزنم خدمت شما. اتفاقا ببینیم که مسائل سیست محیطی چقدر از ابتدا مهم بوده. بانک جهانی، خب سابق اسمش بانک ترمیم و توسعه بوده با ابتدای کار. سال 1340 ایران تصمیم میگیره به عبارتی حاکمیت ایران که بیان ذوب آهن در ایران کارخونه رو تأسیس بکنن. نقدینگی لازم نبوده توی کشور، اون موقع بانک مرکزی مدافع این طرح بوده، ولی سازمان برنامه میاد بررسی میکنه، میگه با توجه به شرایط خیلی مختلفی که حالا یک بخشش پس زیست محیطی هست و همینطور عدم وضعیت رقابتی که ایران توی بازار داره، بهتر ایران آهن رو وارد کنه تا اینکه صادر بکنه. اون زمان خب انتقاد میشه نسبت به سازمان برنامه اون موقع، میگن که مسائل مربوط به اینکه اینها ملیگرا نیستن و زیاد عرق ملی ندارن. خلاص بانک مرکزی اقدام میکنه که بانک جهانی، یعنی بانک ترمیم و توسعه اون زمان بیاد وام بگیره. بانک ترمیم و توسعه اتفاقا همون مسائلی بود که سازمان برنامه اون موقع اعلام کرده بود اعلام میکنه، میگه به علتی که ایران وضعیت رقابتی نداره تو این بازار، یعنی همون بحث سوداوریش، حتی تو بلند مدتش هم مناسب نمیبینه، و همینطور به خاطر مسائل محیط زیستی این پول رو وام نمیده به ایران. با اینکه ایران اون زمان تقریبا نزدیک 1.5% سهم داشته توی بانک ترمیم و توسعه، ولی خب اینو به ایران داده نمیشه. ایران میره این وام رو از شوروی سابق میگیره. اونها این مسئله در نظر نمیگیرن، این وام رو میدن که چیکار کنن تو بحث دیپلماسی اقتصادی شون بخوام وامدار بکنن ایران، یعنی مثلا انگار یک وام توسعه‌ای به ایران میدن، ولی نه برای اهداف واقعا توسعه، به خاطر دیپلماسی اقتصادی خودشون داشتن. به تبع اون دیگه بعداً از شوروی سابق ایران وام میگیره، زباهر را میندازه و خیلی از کارخونه‌هایی که الان توی عراق هستن از بعدش از بلوک شرق میگیره این وام ها رو، مثلا از آلمان ها میگیره. این مثال رو از این جنبه خدمت شما دوستان زدم که ببینیم که مسائل زیست محیطی که این بانک های توسعه‌ای باهاش در ارتباط هستن از همون ابتداش بوده. ایران هم حالا وام هایی که تونسته مثلا از بانک ترمیم و توسعه، بانک جهانی بگیره، عمدتا مربوط به قبل از انقلاب هست و طرح‌های مربوط به آب و فاضلاب هست، انرژی هست. بعدن از بانک توسعه آسیایی، از بانک توسعه اسلامی، از بانک توسعه اسلامی هم وام گرفته ایران و این وام ها رو هم بانک جهانی و هم توسعه اسلامی، اینا بیشتر از طریق همین سازمان سرمایه گذاری بوده، سازمان یک سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی هست در کشور که به عنوان یک سازمان مستقل ولی زیر وزارت اقتصاد داره فعالیت میکنه و این مسائل مربوط به وام های بین المللی عدل کردنش با اون سازمان هست. و از بانک توسعه اسلامی هم ایران نزدیک فکر میکنم 8% 8% سهم داره توی اون بانک. خب بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به عربستان، عربستان حدود 25% سهم داره، ولی خب ایران هم تا حالا وامای خوبی گرفته از اون بانک، ولی خب فکر میکنم مال مثلا 10-15 سال پیش بوده آخریاش گرفته، من اگه آمارش درست بروز شده باشه اون چیزی که دیده بودم. این وام ها هم عمدتا تو مصارف مثل آب بوده، فاضلاب بوده، انرژی بوده،
در راستای طرحهای سوختهای غیر کربنی بوده برای بعد انرژی های تجدید پذیر.
خیلی متشکرم جناب آقای کاشمری. من میخواستم سوال بکنم از شما که ساختارهای محیط زیستی در بانکهای توسعه چطور پیشرفت کرده. ببینید قبل از سال 1987 و در واقع کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه که به نام کمیسیون برانتلند هم معروف هستش، گزارشی داده شد به عنوان آینده مشترک ما. قبل از اون تاریخ در واقع شما بانک جهانی رو که نگاه میکنید یه ساختار خیلی مختصری رو توی دفتر کوچیکی داشت به نام اداره محیط زیست و امور علمی که کارش این بودش که روی اثرات محیطی پروژه های مختلف بانک متمرکز بود و خب یه کارایی میکردش در مورد مسائل محیط زیستی بیشتر داخل خودش و برای پرسنل خودش. اما توی سال اخیر با تجدید ساختاری که توی بانک جهانی انجام شد اصلا این دفاتر منطقه که ایجاد کرده واحد مرکزی محیط زیست داره و توی یکی از شاخه‌های معاونت ارشدش توی امور سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و تحقیقات مسائل محیط زیستی هستش. همین باعث شده که در واقع وقتی که شما دارید وام می‌گیرید، خب من این تجربه دریافت آخرین وام‌های بانک جهانی در ایران رو در خصوص پروژه های آب و فاضلاب شیراز، اهواز، ساری و بابل داشتم و می دیدم که چقدر به مسائل محیط زیست در واقع اصلا حساس هست. یعنی گزاری که گزارش خیلی مهمش گزارش های محیط زیستی بوده. میخواستم از شما خواهش بکنم که چقدر این سخت گیری ها از طریق بانک های توسعه ای تأثیر داشته روی آثار مثبت این وام ها، چون خیلی از پروژه‌ای که قبلا بانکاری مثل بانک جهانی وام داده بوده برخی از اوقات منجر به مسائل محیط زیستی شده. در این زمینه هم اگر مطالب رو ما بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. اصلا بزرگ شما که بانک جهانی همینجور که فرمودین دو بین حالا بانک های توسعه ای تو بحث محیط زیست قدم بوده نسبت به بقیه بانک های دیگه، حالا اون به خاطر اون قدرت و مارکتینگی که تو این بازار داشته و حالا سهمی که کشورها داشتن توی این بانک پیش قدم شده و یک موضوعی رو باز کرده به نام به عبارت یک مجموعه مقرراتی رو در نظر گرفته به نام سیفگارد. این رو هم منتشر کرده به عبارتی به این اساس میگه که اگر میخواید برای یک طرح توسعه‌ای، من خیلی خلاصه اون رو عرض کردم خدمت دوستان، برای یک طرح توسعه‌ای میخواید الان وام بگیری باید شامل یک سری ویژگی ها باشید. مثلا مشخص کرده حد تخریب های محیط زیستی که اون طرح میخواد بزنه و همینطور خود بانک بعدن هم دخالت خواهد کرد بعد از دادن این وام. خب بحث نظارتیش هم هستش، یعنی بانک توسعه حالا میگم باز دوره فرقی که با بانک تجاری پیدا میکرد است در این نظارت بعد از پرداخت وام بود، به وقتی نظارت میکنه اگر انجام شده بود اون استانداردها رعایت شده بود ادامه وامو میده. خب و حالا تو باز پرداختاش و اینا میاد شرایطی رو در نظر بگیره بر اساس میزان روند کار هست. اما اون مجموعه‌ای که به نام سیفگارد گفتم خدمتتون شامل موارد محیط زیستی میشه، شامل قوانین و مقررات حمایت از نیروی کار میشه، حتی مسائل بشر دوستانه میشه، حقوق برابرت انسان ها میشه، حقوق حیوانات میشه، طبیعت میشه و اون مجموعه رو تحت عنوان سیفگارد منتشر کرده و میگه اینها رو باید شما داشته باشین، ضمن اینکه خودش اون مجموعه رو مثل یک منوال داره در اختیار طرف مقابل میگذاره، خودش هم داره رصد میکنه بعد از اینکه اون وام رو داده به کشور مقابل. اما در کنار این که بانک جهانی داره این کارو میکنه، اینجا یک چالشی به وجود آورده تو سطح دنیا، اینه که ساختار خیلی کشورها اینجور موارد رو نداره در خودش. خب برای اینکه زیرساخت اینجور موارد رو بخوان درست بکنن که بعد بتونن اون شرایط لازمی که بانک جهانی میخواد رو فراهم بکنن، خیلی باید هزینه بکنن و اصلا ممکنه براشون نصرف دیگه بخوان اصلا اون وام رو تسهیلات رو بگیرن. یکی از چالش هایی بود که بانک جهانی باهاش مواجه شد و همینطور خیلی از بانک های توسعه ای، بنابراین یک مسئله دیگه رو بانک جهانی مطرح کرده، این هستش که میگه خب شاید این کشور نتونه این موارد رو در نظر بگیره، اما اگر بانک جهانی بتونه تشخیص بده بر اساس تشخیص خودش که این طرح توسعه اگر اجرا بشه بالاخره یک سری مشکلات محیط زیستی میتونه به وجود بیاره، اون صاحب طرح یا اون کشور لازم هستش که یک وام ترمیم هم بگیره و خب برای تشویق موضوع بانک جهانی اون وام رو هم با حالا نرخ پایین‌تری حاضر هستش که بده، ولی خب این جزء شروط به عبارتی اجباری هستش که بگه این وام رو بهت میدم به شرطی که طرحت که انجام شد یا طی دوران طرح اون زمانی که آثار بخرب زیست محیطی بود برای رفع اونها شما یک وام ترمیم هم از من بگیرید. خب حالا بانک‌های دیگه رو بخوایم در نظر بگیریم، بانک‌های توسعه کوچیک‌تر اتفاقا اونها این قضیه رو بیشتر استقبال می‌کنن تا بانک جهانی. بانک جهانی بیشتر رو بحث سیف کاردش پاروف میده، بانک‌های توسعه کوچیک‌تر روی اون وامی که میخواد بدن چون به نفعشونه، اینجوری مشتریشون رو هم حفظ میکنن، هم یک وام دیگه ای دوباره با همون مشتری میتونن باهاش قرارداد ببندن. الان بانک‌های توسعه‌ای مثلا بخوایم مثال بزنیم، چون ما هزاران بانک توسعه‌ای توی دنیا داریم، مثلا خیلی رقم بالایی هستش، اینها گاهی وقتا ممکنه که فعالیتایی که انجام میدن در تضاد فعالیت‌های همدیگه به وجود بیاد. مثلا فرض کنیم یه بانک الفی میره توی فلان منطقه یه بانک توسعه‌ای، اونجا بهشون وام میده، اونها یه طرح توسعه‌ای رو راه میکنن. توی اون طرح توسعه‌ای ممکنه که اطراف اون منطقه یه بانک توسعه دیگه یه برای دیگه دنیا بیاد وام بده، یه طرح دیگه درست بشه و اینها در تضاد هم دیگه عمل بکنن این دو تا طرح. برای همین بانک‌ها برای اینکه در اطلاع جریانات هم دیگه باشن، انجمن‌های مالی رو انداختن، انجمن‌های به عبارتی مؤسسات مالی توسعه‌ای بهش میگن. و حالا مثلا ما برای آسیا داریم، برای اروپا داریم، انجمن جهانی شو داریم، برای شرق آسیا داریم، تو منطقه خاورمیانه داریم. اون انجمن به عبارت هندل کننده برنامه‌های این بانک‌ها هستش که میتونن با هم در ارتباط باشن و بدونن که تو چه منطقه‌ای چه وام‌های کدوم بانک داده و بر همین اساس برنامه‌ریزی می‌کنن که اگر یک بانک یک منطقه‌ای رو اومده پوشش داده، بانک دیگه موازی کاری اون رو در راستای که اون کار خراب بشه انجام نده. این بیشتر در خصوص مؤسسات کوچکتر مالی توسعه هستش.
جناب دکتر قمری خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یکی از مباحثی که من می‌خواستم در واقع تو همین گفتگو مطرح بشه این پادمان‌های محیط زیستی یا به قول شما سیف‌گارد‌های محیط زیستی بودش که بانک جهانی در واقع مطرح کرده و به نظر میادش که خود بانک جهانی هم در واقع از وقتی که این سیف‌گارد‌ها رو آورده شروع کرده به پایش اون و در واقع به نظر میاد بسن بهبودی رو که فرمودید سیف‌گارد‌های اولیه بسیار سختگیرانه بود، از این بابت سختگیرانه که خیلی از مواردی بود که مد نظر داشته بانک جهانی اصولا در اون کشورها یا قانونی نبود یا اینکه اگر هم قانونی بود در واقع هیچ زیرساختی رو نداشتن و هیچ منبع تأمین مالی رو نداشتن که توصیه های بانک جهانی رو برای مسائل محیط زیستی انجام بدن. من به یاد دارم که در واقع بخشی از مسائل محیط زیستی که تو مسائل طرح فاضلاب ما مطرح میشد محل خروجی پساب ها بود و در واقع اینکه خروجی پساب در کجا باشه از اون مسائلی بودش که مطرح بودش توی گفتگوهای میان کارشناسای بانک جهانی و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که حتی برای اینکه پساب در یک محل مناسب در واقع تخلیه بشه توی تصفیه خونه های فاضلاب ما که شاید از نظر قوانین کشور ما در واقع خیلی هم قانونی بود، کیفیت در واقع خروجی متناسب بود، اما بر اساس قوانین بانک جهانی و استانداردهای بانک جهانی این میزان تصفیه باید افزایش پیدا میکرد و در واقع محل خروجی پساب باید جای مناسبتری میشد. اون موقع یادم هستش که این صحبتی که من میکنم نه اینکه مال 15 سال پیشه، هنوز این سیفگارد این قابلیت رو نداشته، این قابلیت جدیدی که جناب عالی فرمودید رو نداشتش که بتونه فاندای اضافه ای رو داشته باشه. چون همینطور که میدونید وقتی که یه فاند توی بانک جهانی فیکس میشه، خیلی تغییر دادنش کار سختی هستش و این تغییر رو در واقع یا این ریفورمی که خود بانک جهانی از سال فکر بکنم 2016 به این ور دوباره چند بار این سیفگاردش رو تغییر داده، میتونه و خبر درستی و خوبی بود که جناب عالی در مورد این بانک توسعه‌ای به شرطی که انشالله ما بتونیم ازش وام بگیریم در واقع بوده که برای این مسائل خودشون فاند جداگانه میدن. به نگاه که میکنیم این دکتر فردم این فاند واسه مسائل اختصاریشون نیست، این مقدار در مورد سیاست گذاری هایی که در مورد مسائل محیط زیست به خصوص این اواخر تغییر اقلیم در واقع تو این کشورها هستش که معمولا ما در واقع قوانین محیط زیستی متناسب با تغییرات اقلیممون ضعیف هستش کمک میکنه گویا، و استراتژی هایی که همونطور که فرمودی در مورد مسائل برابری های جنسیتی و اینکه از زمینه که همزمان دو تا کار رو میکنه، هم روی سیاست گذاری ها در واقع فاندایی رو میده و هم روی کارهای سخت افزاری که به نظر میادش که این اتفاق اینطور در مورد بانک توسعه اسلامی هم در واقع یک چنین وضعیتی وجود یا در مورد بانک توسعه اسلامی یک چنین موردی رو جناب عالی ندید؟
ازم به حضور شما که فلسفه بانک توسعه اسلامی هم بر همین اساس است. تفاوت بانک توسعه اسلامی است که اعضایش کشورهای مسلمان هستند، اما اون بالاخره وام هایی هم که اتفاقا اون اعتباراتی هم که بانک توسعه اسلامی میده در همین راسته بیشتر مسائل زیست محیطی هست. مثلا الان وام هایی که ایران تو این قضیه گرفته تو بحث انرژی های تجدید پذیر هست، توی اقتصاد بدون کربن در همون راسته این تحصیلات قبلا براش باز کردن اعتبارش رو، در راسته طرح‌های توسعه آب بوده، مسائل مربوط به تصفیه‌خانه های فاضلاب بوده و مواردی از این دست ایران تونسته این تحصیلات رو اعتباراتش رو برای ایران باز بکنه و همینطور تو کشور دیگه هم که داره میده در همین راستا هستش. به عبارتی از همون ابتدا وقتی اون تحصیل اون توسعه برای وام توسعه رو داره میده بر اساس پروژه هایی داره میده که در راستای مسائل زیست محیطی باشن.
دکتر ببخشید کنید، معمولا این طرحهای توسعه‌ای که خب اسامیش کاملا همونطور که گفتید تامین آب، تصفیه فاضلاب و مسائل مثل این، خیلی وقتها حالا تجربه شخصی من نشون میده که در واقع خود همین ایجاد طرحهای توسعه که اصلا بلافاصله شما وقتی میگید که تصفیه فاضلاب آدم چیزی غیر از محیط زیست اصلا یادش نمیاد و بهبود وضعیت، خودشون در واقع موجب تخریب محیط زیست میشن در واقع و خروجی هاشون میتونه در واقع مشکلات ایجاد کنه. خیلی از طرحهایی که ما برای کاهش فقر در واقع تو جهان بانک های توسعه انجام دادن منجر به مثلا قطع درختان شده و یا مثل این، آیا بانک جهانی در مورد اقدامات اینچنینی هم در واقع ببینید در واقع منظورم یک موازنه ای میان عرضم به خدمت شما که اجتماع مسائل اجتماعی و محیط زیستی و مسائل در واقع توسعه‌ای هستش؟ ببینید آیا دکتر با ما یه چیزی رو در واقع توی ذهنمون هستش و یه مفهومی توی دنیا هست به نام تراژدی افق‌های زمانی ناهمسان، یعنی ما فرضمون بر اینه که در کوتاه مدت یا در میان مدت همونطور که جناب عالی فرمودید توی صحبت میگه که من یه اقدام میکنم وضعیت فقر رو واسه ایشون بهتر میکنم و در واقع آدمی که الان داره زندگی میکنه، اما اثرات اقدام برای بچه های من وجود خواهد داشت و در افق زمانی بنده وضعیت خوبه اما در افق زمانی در واقع بچه های من اصولا این وضعیت اینطور نیست. برای از بین بردن این شکاف بین نسلی آیا بانک جهانی ابزاری رو اندیشیده که بتونه یک چنین وضعیتی رو بهبود ببخشه؟ آقای دکتر
ببینید بانک اصلا موضوعش کنم بانک جهانی به واسطه همون به نظر من همون اسم اولیش خیلی جالب بود، ترمیم و توسعه،
به عبارت اون بحث مربوط به ترمیم رو در راستای اقتصاد پایدار همیشه تو اهدافش داشته و داره. این که ببینیم مثلا همین بحث سیفگارد رو برای اولین بار تو بانک‌های توسعه‌ای اومد مطرح کرد و نظارت بر طرح‌ها رو. حالا مثلا تفاوت بین اینها رو بخوایم نگاه بکنیم، بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی دوتاشون بحث نظارت رو دارن، اما توی بانک جهانی بحث مربوط به سیفگارد هم اومده به اون مباحث اضافه کرده. این نشون میده که بانک جهانی در بین بانک‌های دیگه تقریبا پیشرو بوده تو اینجور مسائل به واسطه اون فلسفه وجودیش که در زیر سازمان ملل به وجود اومد. مسلسل هستیم دیگه، بعد از اون کنفرانس برتون بود اگر اشتباه نکنم اون سال بود که در ابتدا صندوق ارزم به حضورشون که IMF به وجود اومد، صندوق بین‌المللی پول، و بعد در اصل اهداف اونا بانک جهانی هم تأسیس شد به واسطه چند ماه بعدش. و از همون زمان مسائل مربوط به عبارت همون ترمیم و توسعه رو در بین کشورها در نظر گرفت. به عبارت میشه که بانک جهانی تغییر نگرشی پیدا نکرده، ولی اون نگرش اولیه‌اش اومده فقط بست داده، ابزارش بهتر کرده. اما بانک‌های توسعه دیگه که دارن فعالیت می‌کنن، مثلا بانک توسعه اسلامی و مؤسسات مالی که گفتم، اونا بحث مربوط به این که حالا همون مثالی که شما زدید، بیان یک وامی رو بدن و حالا منجر به تخریب هم بشه. خب اونها اتفاقا اینجور موارد به وقتی شاید اصلا استقبال هم بکنن، برای که میگه بعدا ما دوباره یک وام دیگه میدیم برای ترمیم کردن این موضوع، که میبینیم که از سالهای پیش تا حالا مسائل هم زیاد بوده، چه تو ایران چه تو خیلی از کشورهای دیگه. نمونهش رو شما مثال زدیم، وام هایی داده شده که بعد میبینیم که منجر به دوباره یک مشکل محیط زیستی تو منطقه ایجاد میکنه. اینها هم چیزهایی نبوده که از ابتدا ندونن. اتفاقا خیلی وقتی که یک طرحی رو، یک پروژه ای رو، همون ابتدای کار طرحش رو وقتی که افراد فردی میان مطالعه میکنن متوجه میشن که این چقدر آثار زیست محیطی میتونه داشته باشه. چطور مثلا یک صندوق توسعه یا مثلا بانک توسعه، اونم در صورت مثلا بانک توسعه اسلامی متوجه موضوع نشده باشه. قطعا اونم متوجه شده، به نظارتاش هم به این رسیده، ولی به علت باز یه سری مسائلی ارزم به حضور شما هست اینجا، اون روابط بین دولت ها هستش. قابلیت جانزنی تو بانک توسعه اسلامی خیلی بیشتر از بانک جهانی هست. ایران سر باشم تو این باز بیشتر نسبت به بانک جهانی، و همینطور کشورهایی که عضوش هم هستن کمتر از بانک جهانی هستن. تو چانه‌زنی هایی که شکل میگیره میتونن واسه یه طرحی که واقعا توجیه محیط زیستی هم نداره بیان تسهیلات بگیرن، براش اعتبار بگیرن. این یکی از مشکلاتی هستش که وجود داره. و حالا فقط هم اینها نیستن، همون مؤسسات توسعه‌ای که خدمت رو گفتم که میاد با انجامن شکل میدن و اینا با هم دیگه هم دیگر حمایت میکنن، اونها هم به این شکل هم. بالاخره اونها اومدن منابعشون رو از یک بخش دولتی یک کشوری در نظر گرفتن، میخوان این منابعش رو جای مختلف سرمایه گذاری کنن، دنبال مشتری هستن. و چی از این بهتر؟ برن تو مناطقی که اتفاقا این بدیش اینه، یعنی اونها اگر بخوان به نیت تجاری به قضیه عمل بکنم، با اینکه بانک توسعه هست نه، ولی ممکنه اهداف تجاریشون به چر بده قضیه. میرن تو مناطقی که اشاره کردید زیر ساختشون اتفاقا تو بحث قوانین زیست محیطی زیاد نیست، زیر ساختشون مشکل داره هنوز، اتفاقا اینا رو بیشتر میپسندن، برای اینکه اون سوداوری که مد نظرشون تو بلند مدت سریعتر براشون تحقق پیدا میکنه، ولی بعدش میگن که فوقش ما یک وام ترمیم هم به شما میدیم. یعنی باز دوباره در راستای بحث تجاری خودمون بانک این موضوع رو میان حل و فصلش میکنن.
جناب کاشمر، نکته خیلی جالبی اگر اجازه بفرمایید، در واقع ما توی گفتگوی بعدی در مورد این بانک های توسعه‌ای و انتقاداتی که برش هستش در واقع یه صحبتی رو با همدیگه داشته باشیم. من میخواستم اگر امکان داشته باشیم مثلا در مورد وضعیت بانک ها و صندوق های توسعه ای تو ایران فقط یک کلیات رو بفرمایید تا بعد من عرضم رو با شما ادامه بدم.
اصلا بوضوع شما که بانک های توسعه ای تو ایران مسبوق به سابقه است. از خب قبل از انقلاب اسلامی ما 5-6 تا بانک توسعه ای داشتیم، ولی خب بعد از انقلاب که بحث مربوط به ادغام بانک ها شد، ملی سازی شد، این بانک ها
ساختارش رو عوض کرد. بعد ما الان مثلا بانک توسعه صادرات، حالا من اسما رو بگم بعد ببینیم اینا واقعا این مسائل هست، چون روی اینا هم انتقاده. بانک ارزم به شما صنعت و معدن، بانک بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، اینا بانک هایی هستن که ذاتشون قاعدتا باید توسعه‌ای باشه، یعنی متفاوت از بانک تجاری. اینا منابعشون رو، بخشی از بزرگی از منابعشون رو دولت بیاد تامین میکنه و در ازای اون پروژه هایی رو که بلند مدت میخواد جواب بده یا متاسفانه اصلا سودآور نیست، یعنی اون ذهنیتی که یک مثلا حاکمیت دولتی مد نظر داره که یک پروژه که سودآور نیست فقط صرفا به خاطر اینکه یک بخشی از اجتماع حمایت بشه یا اینکه یک بخشی اشتغال پیدا بکنه یا اینکه یک سری منافع عمومی ایجاد شه اما هیچ سوداوری نداشته باشه و که ضرر داشته باشه رو، اینها قاعدتا انتظار میره که بیان کمک تامین مالی بکنن. چرا اول گفتم کمک برای اینکه واقعا کمک مالی، نه تامین مالی برای اینکه واقعا سوداور باشه. البته بودن این وسط خیلی از پروژه‌هایی که بالاخره این بانک‌ها دادن سوداوری داشتن، اما از اونجایی که بحث مالکیت دولت مستقیم توامه، انگار که این بانک‌ها دست دولت هست، یعنی انگار یک دست عاملی هست برای دولت، به جایی که دولت خودش بیاد به اینجا تسهیلات توسعه‌ای بده، بانکی داره میده. این نوع تفاوت با نمونه های خارجی که خوب عمل میکنن اینه که تو نمونه های خارجی مدیریتش مدیریت دولتی نیست، بلکه گفتم مدیریتی هست که داره فکر میکنه شاید سر مثلا یک سال، سر دو سال با نظارتی که رو ته داره بانک میتونه عایدیشو برگردونه. اما توی ایران نه، مالک اصلا نوع مدیریتش همون دست خود مالک دولتیش هست، یعنی مدیریتش دولتی هست و اعطای تسهیلاتی که میده عمدتا میتونه دستوری باشه یا لااقل این شبهه رو میتونه به وجود بیاره که این تسهیلاتی که داره ارائه میشه کاملا دستوری از جانب دولت هست. خب از ابتدا خود دولت رو وام رو میرفت داد، چه فرقی میکرد؟ اصلا بانک توسعه‌ای برای این به وجود قاعدتا بعد میومد که دولت تصمیم گیر اعطا نباشه، بلکه دولت فقط منابع رو در اختیار بگذاره. ولی خب الان ببینید توی بانک کشاورزی همین مسئله هست، مثلا دولت مصوبه میکنه بانک کشاورزی بده انقدر تسهیلات مثلا به فلان بخش و فلان بخش بده، این همون نقش مدیریتی دولت هستش که اینجا وارد میشه. یا مثلا صنعت و معدن، باز توی این من فکر میکنم تعاون با صنعت و معدن باز یک مقداری توسعه‌ای‌تر عمل کردن تو مثلا مثل بحث مربوط به کشاورزی یا صادرات. اصلا خود فلسفه صادرات و توسعه صادرات، من واقعا اینو وقتی که بخوام اقتصادی نگاه بکنیم یه به شخص توسعه نمیبینم، بلکه صادرات در راستای تجارته. مثلا من چه سرمایه گذاری میخوام بکنم که چند سال بعد بخوام صادرات داشته باشم؟ اصلا نشون میده وقتی همچین برنامه ریزی میخواد بشه، اگه برنامه ریزی بخواد بشه، اصلا این برنامه ریزی هستش که سوداوریش فکر نشده، چون بحث سوداوری بحث اینه که مزیت رقابتی هم بتونن پیدا بکنن. الان من هیچ نمونه موفقی واقعا نمیتونم مثال بزنم که توسعه صادرات تسهیلاتی رو داده و اونها تونستن توی صادرات موفق باشن. به وقتا خیلی از این وام ها اعتباراتی که داده میشه به عبارتی ساختار رو هم دوچاره مشکل میکنه، بدنه رو ضعیف میکنه، اون سیستم رقابتی رو از بین میبره. تو ایران متاسفانه به این شکل عمل شده. البته ما صندوق محیط زیست هم بحثش هست، حالا اونم هر زمان که بفرمایید میشه در مورد صحبت کرد. میگم اونم بالا بحثش طولانی هستش.
بله، همونطور که میفرمایید در واقع فقط این موارد رو که فرمودید، بانک های توسعه‌ای که حالا اسمش چند تاشو مثال زدید، من فکر میکنم مسائل محیط زیستی توشون در حداقل مطرحه، یعنی در حد اینکه آقا کاهش مصرف کاغذ و کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از رفت آمد و خدمات بانکی الکترونیکی و همونطور که فرمایید در واقع بانک های توسعه بین المللی بحث پایش و نظارت محیط زیست رو به عنوان بخشی از ساختار خودشون قرار دادن، در صورتی که بانک های توسعه ایرانی جدا از اون انتقادی که جناب علی فرمودید اصولا مباحث محیط زیست و ارزیابی های محیط زیست در واقع یک کاری خارج از بانک های توسعه انجام میشه و اصولا بر اساس قوانین، هر قانونی که سازمان محیط زیست یا هر جای دیگه در واقع مد نظرشون باشه رو قطعی میدونن، در صورتی که به نظر میرسه که وقتی که تامین منابع مالی میکنن میتونن در واقع قوانین خودشون رو یه خورده سفت‌تر و یه خورده دقیق‌تر با همون اصلی که عرض کردم خدمت شما که نسل آینده رو هم در نظر بگیرن در نظر داشته باشن. اگر اجازه بفرمایید ما اصلا همین و در واقع مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی رو بذاریم توی صحبت جلسه بعد مجدد با آقای دکتر کاشمری که بتونیم بهتر در موردش صحبت کنیم، چون یک محدودیت زمانی هم ما توی گفتگوهای در واقع صوتیمون داریم، اون رو اگر اجازه بدید بذاریم توی جلسات بعد. اما فقط واسه پایان مطلب میخوام عرض بکنم که دکتر الان جدا از بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تجاری هم توی جهان روی مسائل محیط زیست حساس هستند و در راستای مسئولیت اجتماعیشون و سیاست‌هایی که هر کشوری داره توی این زمینه کار میکنن. اما بانک تجاری ایران به نظر میادش که توی این زمینه عرض کردم صرفا همین داستان بانکداری الکترونیک و نمیدونم کاهش رفت و آمد و مسئله حاضر رو مد نظر قرار دادن و در این نقطه، در این خصوصا اگه نقطه نظرتون رو بفرمایید در انتهای صحبتمون خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی سعی فرمودید جناب رئیسی. الان بانک های ما بالاخره یه وقتا میان الگو سازی میکنن از بانکداری های خارجی، یعنی میگن ما باید در راستای رقابت مثلا بتونیم مثل بانک های بین المللی دیگه، مثل بانک های خارجی کشورهای دیگه، یا لااقل مثل بانک های کشورهای همسایه عمل بکنیم. یک واژه محیط زیست، حمایت از محیط زیست میشنون و بعد در دستور کارشون قرار میده که ما در راستای حمایت از محیط زیست مثلا کاغذ مصرف نمی‌کنیم یا برق رو کمتر مصرف می‌کنیم، یا اینکه مثلا بیم بانکداری الکترونیکی رو توسعه میدیم، بعد منتش هم سر حمایت از محیط زیست می‌ذارن. در صورتی که این برای اینکه شما چابک سازی بکنید دارید این کارو می‌کنید، برای اینکه تو رقابت بتونید باقی بمونید دارید این کارو می‌کنید. بحث حمایت از محیط زیست درست قشنگ و مسائل داخلی، اما اصلش این نیست. بانک های بین المللی، بانک های خارجی وقتی که میان مثلا یک اعتبارات محیط زیستی میدن، اتفاقا به سوداوریش هم فکر میکنن، مثلا میان روی انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری میکنه اون بانک. چرا؟ برای اینکه آینده دنیا رو داره میبینه در راستای اقتصاد بدون کربن، خودش هم اتفاقا این موضوع رو سوق میده و میدونه میتونه پروژه یکی دو ساله فوق العاده سودآور بشه، حمایت مالی بکنه. اما تو ایران اتفاق نمیفته. سیستم تحصیلاتی، سیستم ها رو ما اونو یه مثال زدم رساله بدونه که اربا خیلی مسائل زیست محیطی هست، بحث مربوط به ارزش آب هستش. ارزش آب رو وقتی میتونن محاسبه بکنن و درک بکنن که کشور دیگه تو هر منطقه شون آب واقعا قیمتش چقدر هست، اون وقتی که برای بانکشون توجیه پیدا میکنه یه سرمایه گذاری بکنه برای بهبود کیفیت آب، برای آب شیرین، برای حفظ آب منطقه. اما وقتی که همچین چیزی توی ایران ارزش گذاریش مشخص نیست، که اتفاقا کی هم باید ارزش گذاری بکنه؟ همون کارشناسای سیستم بانکی. بانک بر اساس شیوه سنتی خودش عمل میکنه، دنبال دردسر نمیگرده، میگه هرچه تحصیلاتی رو میگیری باید اینقدر درصد میخوای میتونی بیار بگیری، نمیخوای من به فرد دیگه که باشه این تحصیلات رو میدم. به عبارتی میگم بانک های تجاری ما هم واقعا هیچ چیزی برای بانک‌های در راستای اهداف بهبود محیط زیستی یا ارتقای محیط زیستی توی کشور نداشتن. این همه بانک تجاری داریم ولی سیاستشون همشون مشابه همدیگه هستش، چه بانک‌های خصوصیشون چه بانک‌های دولتیشون.
خیلی متشکرم جناب آقای کاشمری. شنوندگان عزیز زیست آنلاین، ما با دکتر علی کاشمری پژوهشگر مشاغل اقتصادی صحبت کردیم در خصوص نقش بانک‌های توسعه‌ای در وضعیت بهبود وضعیت محیط زیست در جهان و تلاش‌هایی که بانک‌های توسعه‌ای کردن، موفقیت‌ها و یا شکست‌های احتمالیشون. در مورد پادمان های محیط زیستی صحبت کردیم و اینکه چطور در حال تغییر هستن و سعی میکنن که وضعیت رو بهبود بدن و اینکه چطور ساختارهای بانک های توسعه‌ای در این زمینه بهبود پیدا کرده در طی سالهای اخیر، هرچند که انتقاداتی که هم برشون وارده. مهمترین اتفاقی که افتاده اینه که شیوه های جدید ارزیابی طرح‌ها به طوری که ما بتونیم ارزیابی بر اساس توسعه پایدار رو داشته باشیم شکل داره میگیره و اینکه مسائل نسل آینده مد نظر قرار بگیره و محیط زیست به عنوان یکی از ارکان مهمی که باید حفظ بشه مد نظر هست. در خصوص بانک های توسعه‌ای در ایران هم صحبت شد، اما به نظر میاد که مسائل و موارد مربوط به اونها خودش برنامه مستقلی رو میطلبه و من هم همینجا تبلیغ میکنم اون برنامه رو که مجدداً خدمت آقای دکتر کاشوری هستیم در مورد وضعیت بانک های توسعه‌ای در ایران، انتقاداتی که وجود داره و بررسی خواهیم کرد وضعیت صندوق توسعه ملی و و همچنین صندوق ملی محیط زیست رو در اون برنامه. خیلی متشکرم که به برنامه ما گوش دادید و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.